أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند فرض دارد حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کربلا. امام آمده از فرض اول، امام آمده از برای اینکه حکومت یزید را از بین ببرد و خودش بر تخت خلافت حکومت بنشیند. یه فرض این است که ایشان آمده به مسافرت و در این مسافرت گرفتار دست دشمن شده. دشمن بدون هیچ حساب و کتابی ایشان رو محاصره کردن و یعنی یک تصادف اتفاق افتاده. این شهادت حضرت حسین به یک تصادف وابسته از منات است. اینم یه فرض. یه فرض دیگر اینیست که اونست که در بیان مبارک خود ایشان آمده است. ایشان فرموده است که مشهور دیگه عبارت رو مکرر شنیدید، فرمود که انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. اینید لفظ خروج در زبان عربی چندین جور معنا میتونه پیدا کنه. میگیم که خرج عن الباب، مثلا این از این در رفت بیرون. خرج عن الباب، این از این در رفت بیرون. یکی خرج علاس، یعنی خرج علا، مثلا یزید بن معاویه خروج کرد بر یزید، یعنی خارج شد از در، خروج کرد بر یزید. یا خرج الا، رفت بره مثلا مکه. خرج الا، خرج ان، خرج چو؟ الا. خرج الا در فرمایشی ایشون هست. انما خرج تو، من خروج کردم بر یزید. من از مدینه بیرون آمدم، از مکه بیرون آمدم. خب این خروج عزه، یه خروج علا، خروج کردم بر یزید. این اونیست که ما میگیم امام قیام کرده است. فرمودن که قام او قعدا، حسن و حسین من امامند، چه قیام کنند، داستان حضرت حسین، چه قعود بنشیند، صلح حضرت مجتبی. حالا آنچه که از حضرت حسین علیه السلام برآمده است، خروج بر یزید است. دقت کنید، خروج بر یزید است. این یه نکته. یک نکته اساسی دیگر، در سراسر این راه که ایشون از مدینه آمده بیرون تا در کربلا گرفتار شد و محاصره شده، یک بار هم دست به شمشیر نبرده است و نخواسته است دست به شمشیر ببرد. یعنی وقتی که برخورد کردن به لشکر هور، 1000 نفر بود، تعداد همراهان امام مثلا حدود 100 نفر میدونید دیگه اینا رو حدود 100 مثلا 70 نفر مثلا 80 اینا حدود 100 نفرن. زهیر به ایشان عرض کرد که آقا این جمعیتی که میبینید این دنباله داره، ممکن است به یه جایی برسی که اصلا هیچ راه حلی نداشته باشی، اما الان ما میتونیم با اینا برخورد کنیم، الان میتونیم یک به دهیم. ما 100 تاییم مثلا، اینا 1000 تا، ما یک به دهیم. اما اگه شد یک به 10000 دیگه پس بر نمیای. اجازه بدید همین الان ما اینا برخورد کنیم. از این راحت‌تر این بود که اینا همه تشنه بودن، در حد مرگ تشنه بودن. خب همین الان که اینا تشنن، جون نداره حتی دستشو با شمشیر حرکت بده، ما میریزیم سر اینا تا نفر آخر میتونه قتل عام کنی. اولش اینجور بود دیگه. حالا البته امام به اینا آب داد، به اسباشون آب داد، خودش به دست مبارک خودش دهنه مشکو میگرفت در دهنه دشمن که بخورد و سیراب بشود. حتی به اسبش هم امام آب داد. حالا این کار نداری؟ در برخورد اولیه اینا 100 نفرن میگیم، یعنی تقریبا 100 نفرن میتونن در مقابل 1000 نفر بجنگن. حالا مردان بزرگی مثل حضرت ابوالفضل در میان اینها هست، یه مردان بزرگی مثل زهیر هست، یه مردان بزرگی هست، شاید بتوانند مثلا یه کاری بکنن. فرمود که من زودتر دست به شمشیر نمی کنم. اگر اون دست به شمشیر بکند، من مقابله مدافعه می کنم، از خودم دفاع می کنم، اما من حمله رو من شروع نمی کنم. یک نمونه، وقتی که رفتن و لشکر آمد و محاصره شدن و امام علیه السلام دور تا دور لشکرگاه خودش را خندق کنده بود و در این خندق در طول این روزا به نظرم مثلا گشته بودن، هیزم جمع آوری کردن ریخته بودن تو این خندق، به این آتش زده بودن. شمر با لشکر مثلا 1000 نفر، چند 1000 نفر لشکر اومده طرف خیمه ها، یعنی حتی به قسمت حرمخانه امام آمده که بیاد کارو تموم کنه، رسته به آتش. حالی حرفایی هم زد کار نداریم، میخواد از این آتش عبور کند و بره به مثلا سوی حرمخانه امام. نمیدونم مثلا فرض کنید حبیب بود یا یه بزرگ دیگری بود، گفت آقا این شمر خیلی آدم بدیه، به زبان خودمون یه جباری زد، جباران اینا، اجازه بفرمید من با تیر همین الان بزننش. یا شمر بدتر که دیگه کسی نیست. نه من شروع نمی کنم، من شروع نمی کنم. اگه اونا شروع کردن دفاع می کنم، اما من شروع نمی کنم. یه نکته اساسی است در تمام جریان کربلا، یه نکته اساسی. ایشون شروع نکرده، نه شمشیر حرکت داده، هیچی اصلا. اول صبح پاشدن دو تلشکر در برابر هم. خب اینا باید مثلا قول ما زرنگی کنن که کاری بکنن شاید بشه. نه پاشدن باز. عمر سعد تیر اول رو انداخت، گفت شهادت بدهید نزد امیر که اولین تیر رو من انداختم. بعدم تمام تیر اندازان لشکرش، لشکرگاه امام حسین و لشکریان امام حسین رو تیرباران کردم که شاید در حدود 50 نفر از یاران امام در این تیرباران به زمین افتادن، بقیه همون 20-30 نفر موندن که اونا دیگه تک تک رفتن به میدان. بازم اولین تیر جنگ رو اون زده، او شروع کرده. اینا وایستادن سپر گرفتن. پس مطلقا امام در تمام این دوران حرکت دست به شمشیر نبرده، شروع به جنگ نکرده. این رو در دوران امیرالمؤمنین هم نظیر داریم. در جنگ جمل فرمود که حال دو تلشکر در برابر هم ایستادن، فرمود که کی از جانش بگذره. یه جوانی درخواست آمد خدمت امام، فرمود این قرآن رو بگیر تست، برو مقابل لشکر دشمن اونها را به قرآن دعوت کن. بعدم مثلا اینو با تیرباران کردن، زمین افتاد. بعد از اینکه اونها از لشکر امام کسی را بر زمین انداختن، کشتن، شاید دو سه نفر را، حتی الان اونش دقیق شدم تا دو سه نفر هم تو ذهنم هستش، اون وقت خب حالا من میتونم با اینا به جنگم. اونا شروع کردن، خب این همین مسئله. پس امام تمام حرکتش یک حرکت دفاع از خود بوده. خب برای حکومت آمده است، یه اتفاق افتاده، حادثه کبری اتفاق پیش آمده، درگیر شدن دو دسته بدون که بخوان، و نتیجتاً خب چون امام تعداد سربازانش کمتر بودن مثلا اینا شکست خوردن و تموم شده. یا اینکه نه، اینجا فرمایش ایشون این است که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، من اومدم کاری در مورد امت جدم بکنم. امت جدم به فساد گرفتار شده، فسادی دقت کنید، فساد ریشه کن کننده، فسادی که ریشه اسلام رو خواهد کند. من اومدم اینو اصلاح کنم. حالا چگونه اصلاح کنم؟ تیراندازی کنم؟ شمشیر بزنم؟ نه، عملا دیدیم که نه، این کار رو نخواست بکنه. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. خب چجوری؟ به چه وسیله اصلاح کنم؟ اینا رو ببینید، مکرر شنیدین، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام از طریق امر معروف و نهی از منکر اصلاح کنم امت جدم را. اینا راهی بر اصلاح جز امر معروف و نهی از منکر ندارن. حالا امر معروف چیه؟ حالا انشالله بعد عرض میکنم. وریدن آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی، راه پدر و جدم را بروم. خب اینم خودش معنا داره که دیگه الان نمیخوام عرض کنم. این بحث اولمون. فرمودم که وقتی نمازگزار به نماز میستد، از فرق سرش تا عنان آسمان، حالا به زبان بنده مثلا تا بلندترین مراتب آسمان، رحمت نازل میشه. فرشتگان این نمازگزار را میپوشانند، محاصرش میکنند، دربر میگیرند. حسش دیشب خوندی. خب حدیث قبلش چی بود؟ حدیث قبلی عرض کردیم که شخصش باید مشکل نداشته باشه نماز بخونه. اگر نماز بخونه اینجوری میشه، اگر نماز نتونه بخونه اینا نیست. اینا که فرمودن از مثلا از عرش خدا تا بالای سر این غرق در رحمت خداست، این بر هر کسی نیست. یعنی ماها خودمون تو نمازامون کاملا تجربهش داریم، یعنی نماز بخونیم ساده، هیچ چیزی احساسی نمی کنیم. رحمت خدا مثل سیلاب بر سر نمازگزار می ریزد، مثل سیلاب می ریزد. حالا به زبان من از این سیلاب نمیشه نفهمم، خبردار نشم، نمیشه. اینا واقعیت داره. مثال زدم مکرر در گذشته ها. ببینید شما ممکنه با یه نفر دوستتون یه بحث جدی مثلا تجارتی اقتصادی دارین، شما مثلا به او بدهکاری، او مثلا او به شما بدهکاری، دعواتون هست که چجوری بگیریم چجوری نگیریم. یه ساختمان 10 طبقه رو میشه شما از طبقه پایین تا طبقه دهم برین یه دونه از این پله ها رو هم احساس نکنی، از بس حواس پرته به اون بس. اما این امکان نداره که من توی نماز یه قدم تکون بخورم نفهمم. این فرض نداره. اون حرکت بدنه. وقتی روح من یه جای دیگه است، از حرکت بدن فارغم. میگن مثلا یه وقتا یه حوادثی پیش میاد، من دستم بریده، خیلی شدیدم بریده، اما از بس حادثه بیرونی گرفتاری برای من به بار آورده، مثلا یادم نمیاد که دستم خونالوده، دستم پاره شده، درد میکنه، دردشم احساس نمیکنه. بعد از 2 ساعت 3 ساعت که مثلا اون حادثه کم سبک میشه، تازه میفهمم دستم پاره شده، باید برم مثلا بخیه بزنم. این طبیعیه، مکرر ممکنه برای همه ما اتفاق افتاده باشه، اما امکان نداره. از آسمان بر سر شما سیلابی از رحمت میباره، اما من نمیفهمم. این نمیشه. میفرمان که نماز تو میخونی میری به معراج. بابا معراج کار پیغمبر بوده. میگن تو هم میتونی بری به معراج. من میرم به معراج نمیفهمم. نمیشه. پس من میشه نمازای من مشکل داره. چی بود مشکلش؟ اون حرفای شبای اول. من باید گیر بار مردم نباشم. سخت‌ترین مشکل آدمی تو نمازش، تو همه چیزش، اینش که من حق مردم به گردن دارم. حالا مثال عرض کردیم، مثلا من آبروی یه خانواده رو بردم، مگه میشه به این سادگی؟ تو حل نکنی حل نمیشه ها. من نماز میخونم و بایدم بخونم، اما کمترین بهره ممکنه میبرم. نمیشه بگیم هیچ بهره نمیبرم، اما کمترین آب با یک تونه نماز. من حدیث رو مثلا عرض میکردم، نمیدونم نماز اگر دو رکعت نماز درست بخونی نمیدونم بهش بر تو واجبه، نمیدونم اگر نماز دو رکعت بخونی دعای مستجاب داری و حال خیلی. خب نماز خوب باید بخونی، حداقلش این است که من حواسم تو نماز از اولش تا آخرش جمع باشه. اگه نصفش حواست جمع بود، نصفش درسته قبوله، اون نصف دیگهش قبول نیست. شما 4 رکعت نماز خوندی، 2 رکعت قبوله، تو رواتش داره. برای یکی سلسش قبوله، برای یکی ربعش قبوله، برای یکی نصفش قبوله. بستگی دارد به مقداری که من حواسم تو نمازه. حواسم تو نمازه ماله اون کارهای قبلیمه. من در کارهای قبلیم چه کاری کردم که نذاشته من حواسم تو نماز باشه؟ این مثلا من و شما نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، صحبت حالا نمیگم، حتی نمیگیم صحبت مردم، صحبت مردم آدم میکنه یهو لیز میخوره، یه طرف میره طرف غیبت، ممکنه از اون طرف کج بشه، مثلا خدای نکره توش تهمت در بیاد. حرف مردمه دیگه، یه لحظه کوچولو ممکنه یه گناه بزرگ از توش در بیاد. نه مثلا حرف عادی میزنی، من نیم ساعت دارم حرف عادی میزنم، بعدم و میشم نماز. نمیشه، من واسم نصفش تو اون حرفایی که داشتیم میزدیم ادامهشو دارم فکر میکنم اگر فلانتو شد چی میشه. اگر من کارهای قبلیم رو نمازم به طور دقیق تأثیر میذاره. بدترینش حق و حقوق مردمه که عرض کردیم. اگر حق و حقوق مردم به گرد من دارم، این نمازه جون نداره، جون نداره منو به آسمان ببره. معراجه، نماز معراجه. با حق مردم، حقوق مردم برگردن من، من به معراج نمیتونم برم. اون بزرگانه که میخواستن کاری برای خودشان بکنن، اولین کارشون این بود که بارهای مردم از دوششون بذارن زمین. حل کنن حق و حقوق مردم. من به شما بدهکارم دارم. میگه اگه نماز داشتی میخوندی وقتش رسیده باشه، داشتی نماز میخوندی طلب کارت ما گفت پول منو بده، بشکن نمازتو برو از توی مثلا صندوق کلید بنداز پول اونو بهش بده، بعد بیاد بایسه نمازت. اینقدره. یه وقت من مثلا بینی سابقا میگفتن ورشکست به تقصیر، ورشکست شدم اما من تقصیر نداشتم، مالمو بردن، مال منو بردن، خب من مقصر نیستم. خب پس این آدم فنظرتون اذا میسره باید بمونه تا وقتی که داشته باشه دیگه. اگر نتونست داشته باشه، مؤمن بود، درست رفتار کرده بود، سرشو کلا گذاشته بودن، مالشو برده بودن، خورده بودن، یه همچه آدمی اگر از دنیا رفت، امام زمان علیه السلام تشوردن بدهکاری این رو ایشان خواهد پرد. این دولت اسلام باید بدهکاری این شخص رو بپردازد چون مقصر نبوده. اما فرضون در فرض تقصیر دیگه، من به مردم بدهکارم، خب بدهکاریم اوله. من اگر برای به دست آوردن اون بدهی هایم مجبورم باید برم کار کنم، برو کار کن، اول وقتم نماز تا نخون. کارم یه جوری که اول وقت از من میگیره، بگیره. شما اول وقت نمازتون نخون، کار انجام بده، بدهکار مردمی، واجبه، لازمه اونو انجام بدی، بعد نمازتو دوم وقت بخون. مثلا من خودم بر سر راه خودم چاله نباید بکنم. شما هیچ به مردم بدهکار نیستی، غیبت مردم نکردی، تهمت نزدی، مال مردم رو کم و زیاد نکردی، پاک پاک. خب الان من قبل از اینکه بخوام بیام نماز از تو کوچه اومدم، سراسر این راهی رو که اومدم چشمم باز بود، به هیچ دلیلی چشمم رو نبستم. یه وقت آدم تو کوچه وقتی داره راه میره باید چشمشو ببنده، یه لحظه باید ببنده دیگه، یه نامحرم از جلوس امور داره میکنه، اونم بدجوره. هر بار که چشم من به یه نامحرم میفته، حدیثش کردیم، حدیث مکرر داریم، آن یه دونه نیست حدیثش، میفهمون هر نگاه یه تیره، یه تیر مسموم از تیرهای شیطانه. من نمیتونم وقتی مسموم شدم، این مسمومیت اینجا خودشو نشون میده که من نماز درست نمیتونم بخونم. پس اینم یه چیز مهمه. آقا اونی رو که ما میگیم، یعنی اونی که ما میخوایم، اونی که انبیا و اولیا گفتن ما رو به اون دعوت کردن، خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. یه فرمایش مرحوم آقای بهجت فرموده بودن، فرمودن پادشاهان قدرتمندان عالم اگر مزه نمازو چشیده بودن، یه ذره شوها یه ذره از مزه نماز چشیده بودن، همه چیزو میریختن دور، میمدن اینو گیر بیارن، نفهمیدن. توی عالم، توی عالم ها هیچ چیزی مثلا الفاظ کوچیکه لذت بخش تر از نماز نیست. اون بهشت تو شما مثل این که بلعیدی، اگه آدم بهشت رو ببلعه، مثلا مثالا بشن مرکز همه خوبی ها، لذت ها، خوشی ها، راحتی ها، اینو من بلعیدم، اما تو نماز تو اینو بهشت رو بلعیدی. میارزه آدم یه ذره چشمشو مواظبت کنه، یه ذره گوششو مواظبت کنه، یه ذره زبانشو مواظبت کنه. شما در مغازت صد تا خانوم میاد، اونا رو لازم نیست نگاه کنی، سرتو میندازی پایین، اونا هم یواشهاش عادت میکنن، یواشهاش عادت میکنن. حق و حقوق مردم، حق و حقوق مردم. آقا میشه کشید، میشه کشید. شما روز قیامت میری هیچ کس نمیاد یه خطو بگیره، خوب نیست؟ وقتی هیچ کس نیست یه خطو بگیره، تو یه سر میره بهشت. وقتی خودت هم یه خرابی به بار نیوردی، داستان اون باید دارد که یک کسانی از اینو مکرره عرض میکرده، سر از غرب بر میدارن پرواز میکنن به بهشت. مأمورین بهش میگن آقا شما حساب ندیدین؟ نه. حساب یعنی چی؟ من نمیدونم حساب یعنی چی. جهنم؟ من جهنم ندیدم. صراط؟ صراط نمیدونم یعنی چی. من هیچی ندیدم، یه سره اومدم. من شما میتونیم حق مردم بگردن نداریم، پس بدهکار مردم نیستیم، هیچ بدهکار خودم که نیستیم، نمازمونو درست خوندیم، به جا خوندیم، مثلا گناه نکردیم. آقا من نمیفهمم 50,000 سال تو قیامت معطل شدن، من نمیفهمم. ما اینجا توی صف نونوایی معطل شدیم نیم ساعت، میگه ما 2 ساعت من اینجا وایسادم. تو صف اتوبوس یه ذره سختیش کشیدیم. حالا مثلا بندم یه چیز اضافه کنم، مثلا توی اتاق انتظار دکتر نشستم مثلا 2 ساعت 3 ساعت، مثلا 2 ساعت 3 ساعت، فرض کن 1 ساله 10 ساله. بچه های پشت کنکور ممکن چند سال پشت کنکور مونده باشن، حالا به هر دلیل. اینا یه مثقاله، 50,000 سال خیلیه. شما وقتی مشکلی نداری چرا گیر کنی؟ اونجا ما رو حساب کتاب بکشن. من حساب کتاب ندارم، راحتم. حاج آقای حقشناس به اون دوست جوانشون فرمود دادم که دعایی هست بخوام بهت بدم، اگه این دعا رو تو بخونی میفهمی به کی بدهکاری. بندم اگه اون دعا رو من پیدا کنم بخونم، چیزی گیر من نمیاد. ایشون میگه که من آقا این دعا رو به شما میدم، شما میتونم به کسی، چه کسی بدهکاری؟ اگه فهمیدی به چه کسی بدهکاری، چه جور بدهکاری، خود حل میکنی، گیر نمی کنی. اگه خوب بشه آدم، اخلاقش خوب بشه، چشم گوش و دست و زبونش پاک بشه، خدا به آدم نشون میده مشکلاتشو، تو مشکلاتشو بهش نشون میده. این هرچی تونسته کرده، هرچی رو نتونسته خدا نشونش میده. باور کنید اون وقت آدم تو دنیا هم راحت تره. بسیاری از غم و غصه ها، مریضی ها، ناراحتی ها، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، زن و شوهر با هم دیگه دعواشونه، اینا مال یه کارهاییست که اینا کردن. این آقا یه کاری کرده، خدای متعال به عنوان بلای این دنیا یه کارش، زنشو، بر اون خانم شوهرشو، بر دوتایشون بچهشو، همش مالی اینست که من یه جایی رو کم گذاشتم، یه جایی رو خراب کردم، یه دل سوزوندم، یه مثلا حرف بد زدم، یه حرف بد زدم. حرف بد راحته دیگه، آدم میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.